یاران همراه، بامدادتون به خیر باشه. رسیدیم به ساعت 1 بامداد و نوبت رسید به پخش برنامه رواق تماشا.
رواق تماشا.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغای آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه، به برنامه خودتون رواق تماشا خوش آمدید. رواق تماشا برنامه ایست که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقعه داره بر مهمترین اتفاقات حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور. مطابق رسم معهود و سنت معهود همیشگی برنامه، سکاندار هدایت بحث‌های تخصصی در رواق تماشا در دستان جناب آقای دکتر فرهبود. دکتر فرهبود سلام، شبتون به میل.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب خرمی عزیز، خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و احترام دارم.
بسیار بسیار ممنونم که با رواق تماشا همراه هستید و امیدوارم که بحث امشب مثل شب‌های پیشین مورد توجه مخاطبان قرار گرفته باشه. یکی از بخش‌های دیگری که از این هفته خدمت شما تقدیم می‌کنیم مجله خبری است در حوزه میراث فرهنگی که این بار با شهاب دارابیان قرار است که همراه باشیم. شهاب جان سلام، شبت بخیر.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و احترام خدمت شما امین خرمی عزیز و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه این فرصت فراهم شد تا از آنتن رادیو گفتگو در خدمت شنوندگان عزیز باشم.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر فرهبود، موضوع برنامه امشب؟
بله، یکی از معضلات و مشکلاتی که این روزها ما داشتیم در رابطه با قوانینی بودش که در مجلس در رابطه با بافت‌ها و خود حفاظت از بحث میراث فرهنگی مطرح بود و کارهایی که تکلیف شده از طرف دولت بر مبنای حفاظت از میراث فرهنگی و ارزش‌های فرهنگی تاریخی ما. امشب موضوع برنامه ما که مهمانان عزیز تشریف آوردن در استودیو در خدمتشون هستیم و بعضی از مهمانان هم در خدمتشون هستیم به صورت تلفنی، موضوع همین برنامه حفاظت از میراث فرهنگی.
بسیار سپاسگزارم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز است بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
اینجا جام جم تهران، آنتن شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها. برنامه که در حال شنیدنش هستی رواق تماشاست، برنامه با محوریت حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. برنامه‌ای که خاصه امشب خدمت شما تقدیم میشه، بررسی مصوبه مجلس درباره تکلیف دولت بر مبنای حفاظت از میراث فرهنگی. در خدمت جناب دکتر فرح بود و مهمانانشون هستیم.
خیلی ممنون، متشکرم جناب خرمی. در ابتدا اجازه میخوام که عرض سلام و احترام داشته باشیم خدمت مهمانانی که در استودیو حضور دارن. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتون، خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
بنده هم عرض سلام دارم، خیلی متشکر از لطف شما و امیدوارم که در واقع امشب بحث خیلی خوبی در ارتباط با موضوع این طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی فرهنگی بین ما و نمایندگان دستگاه‌ها و نمایندگان محترم صورت بگیره.
خیلی ممنون، متشکرم. از ادب و احترام خدمت آقای مهندس سید هادی احمدی روینی، مدیر کل دفتر حفظ و احیای بناها، بافتا و محبت‌های تاریخی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور. آقای احمدی خیلی خوش اومدید به برنامه.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران محترمتون و مردم فرهنگی و فهیم ایران، در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم، متشکرم. خب ما امشب قرار هستش که در رابطه با این اتفاقاتی که در مجلس افتاده و اتفاقات خوبی هم هست صحبت بکنیم. من در ابتدا میخوام که آقای دکتر طالبیان یک پیش زمینه ای از این اتفاقات و رویدادهایی که در سالیان گذشته اتفاق افتاده رو برای ما مطرح بکنن. همونطور که آقای دکتر میدونید ما مصوباتی که داریم از قوانین سازمان میراث فرهنگی استفاده میکنیم، بعضن بعضی از اینها به سال 1309 برمیگرده و یک مقدار نسبت به قوانین و اتفاقاتی که میفته یه مقدار عقب بودیم از قوانین. مثلا بحث جذب نیروها مطرح بود، بحث آموزش خیلی مطرح بوده در بحث میراث فرهنگی. این تشویقاتی که در رابطه با آثار کشف شده اتفاق میافتاد، وقتی صحبت میکنیم در رسانه ها از این که قراره که اگر کسی چیزی رو کشف کرد ما بهش پاداش بدیم، بعد این اعتبارات اینها کجا دیده شده، این همه بنا رو ما ثبت جهانی کردیم در کشور پهناور عزیزمان ایران، اینها رو مطرح کردیم، ولی بعد ببینیم که خب این اعتباراتش کجا هستش و در بافت‌های تاریخی داره چه اتفاقاتی میفته. اینا کلیاتی هستش که در چندین سال البته با اونها صحبت میشه. من میخوام که در خدمت شما باشیم، مقدمه رو با خودتون آغاز بکنید. متون از خیلی
خیلی متشکر. البته این موضوعاتی که فرمودید هر کدومش
این برای دو ساعت آینده
است، برای ساعت آینده است که انشالله بشه انجام داد. خب میدونید که از قانون 1309 تا آن کتاب قانون ما خیلی خیلی زیادتر شده خوشبختانه. به هر حال توی دههای گذشته تا الان، به ویژه از بعد از انقلاب تا الان، قوانین خیلی ویژه‌ای در واقع در کتاب و قانون سازمان میراث فرهنگی قرار داده شده که میشه جای بحثش خیلی زیاده.
بله.
و موضوعاتی که در مورد آموزش و غیره هم هست به هر حال کم و بیش میشه راجبش بحث کرد. من فکر کردم از این از 1309 تا الان این طرحی که توی مجلس به هر حال کلیاتش تصویب شد و تقریبا همه موادش، این طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره برداران بناهای تاریخی فرهنگی.
بسیار عالی.
علت این بود که به هر حال میدونید که یک رفع خلاها و کمبودهای قانونی احساس میشد و یک بسته حمایتی ویژه برای این ساکنین و بهره برداران وجود نداشت. این بسته یک پارچه کمک میکنه به مدیریت یک پارچه توی بافتای فرهنگی تاریخی و به تدریج میتونه در آینده شاهد شکوفایی این بافتا به لحاظ حفاظت، به لحاظ صیانت و به لحاظ در واقع بهره برداری به نسبت جاهای دیگه شهر در واقع بشه انشالله بهره برداری مناسب و در شأن در واقع آثار تاریخی. میدونید که ما خوشبختانه یکی هم از شهرهای تاریخی ما توی زمینه که استعدادش داشت و ظرفیت داشت و به نسبت مردم مشارکت کردن، شهر تاریخی یزد بود که به هر حال در فهرست آثار جهانی قرار گرفت. ما شاید اگر مثلا سالهای گذشته این مدیریت یک پارچه اتفاق افتاد بود و دستگاه ها همراهی میکردن، شاید بسیاری از بافتای تاریخی ما وضع امروز رو نداشت.
آقای دکتر، یکی از سوالاتی که در ذهن همه هست اینه که خب چرا ما اینقدر واقعا نیازش رو احساس میکردیم؟ وقتی صحبت از ثبت آثار ملی میکنیم، ما بیش از 30,000 بنای ثبت شده در کشورمون داریم، 30 خورده‌ای بنا در ثبت جهانی داریم. خب چرا ما زودتر این کار رو انجام ندادیم؟ یعنی چرا مثلا 10 سال پیش این کار رو انجام ندادیم؟
خب ببینید، به هر حال اولا که گفتم قوانین مختلفی انجام شد، ولی اینکه یواش یواش کشور در جایگاه خیلی بالاتر، یعنی عزم ملی بشه برای اینکه به هر حال میراث فرهنگی مهم تلقی بشه تو کشور، بالاخره یک زمانی برده. مسلماً به هر حال هنوزم اونجوری که ما الان احساس میکنیم که به هر حال میدونه کشور میراث فرهنگی ما بیش از 1,000,000 حداقل اثر وجود داره، درسته 33,000 تا در فهرست آثار ثبتی قرار گرفته در فهرست آثار ملی، ولی به هر حال به دلیل سابقه بیش از 10,000 ساله این کشور، شما هر جا بری این وضعیت
داره اضافه میشه.
بله، در همه شناسایی میکنیم شاهد اضافه شدن شو خواهیم هستیم، ولی واقعیتش اینه که باید همه دستگاه این عزم رو داشت باشن. ما یه دوری داشتیم که مثلا برخی از وزارتخانه‌هایی که کار عمران انجام دادن، اینا اصلا متضاد در واقع در سازمان میراث فرهنگی که سازمان حفاظتیه، بالاخره همیشه در تقابل قرار داشتن، یا برخی از شهرداری ها اصلا وارد این جریان نمیشه. خوشبختانه توی به ویژه چند سال اخیر یک نهضتی در واقع به وجود اومده که تقریبا شهرداری ها و مسئولین و دستگاه های مختلف اجرایی و نهادا متوجه اهمیت این میراث و ثروت ملی شدن و برای دارن کمک های خیلی خیلی خوبی انجام دادن. برخی جا شکوفا شده، مثل عرض کردم یه هست که برای همه مسئولینش برای اون کار یک پارچه رو دارن انجام میدن، مدیریت یک پارچه رو، ولی برخی از جا هنوز به اون درجه نرسته. ولی به کل میتونم بگم این چند سال گذشته متفاوت از گذشته است. این مطالبه مردم، مطالبه مدیران محلی خیلی خیلی کمک کرده که این فضا ایجاد بشه. این فضا که ایجاد شد، نمایندگانشون هم تو مجلس این احساس رو داشتن. ببینید این طرح هم مثلا از اواخر مجلس نهم شروع شد، ولی تو مجلس دهم هم چند سال روش داره کار میشه، بحث‌های مختلفی تا الان به یه وفاقی رسیده.
خیلی ممنون از توضیحات شما. خب آقای احمدی در خدمتون هستیم. یک مطلبی که خیلی برای خود من جالب هست اینه که وقتی ما نگاه به یک تابلوی ارزشمند میکنیم، میگیم این تابلو تاریخی یا این کوزه، سفال، شمشیر، هر چیزی که منقول هستش، به نظر اون خیلی ارزشمند میاد. ولی اگه بر میگردیم به یک بنا یا یک اثر تاریخی نگاه میکنیم، فکر میکنیم که این اثر چون سر جاش ثابته، خیلی نسبت به اون مثلا سفال قدیمی یا اون کاشی، این یه مقدار تو فرهنگ ما جا افتاده. شاید یکی از عللی که یه ذره تأخیر داشتیم که به آثار برسیم در زمینه آثار غیر منقول، همین نوع نگاه فرهنگی ما بوده. نظر شما چی هستش؟
کاملا درست و نکته ظریف اشاره کردید. ببین، قانون، اولین قوانین میراث فرهنگی که بسیار در نوع خودش پیشرو هم بود، همون قانون 1109، قانون حفظ عتیقات، اصلا اسمش قانون حفظ عتیقاته، یعنی اشیاء منقول موضوع اون قانون هست. درسته به بنا هم توجه کرد. شاید نیاز بود که مثلا 80 اندی سال بگذره و جامعه، تک تک مردم به این برسن. در حقیقت نماینده های مجلس یا ما وقتی که دنبال این قانونیم، در حقیقت اون نیاز جامعه است که دنبال قانونه، نه اینکه مثلا یه چیزی. چون موضوع بافت اصلا مطرح نبود در سال 1909، نه در ایران، در هیچ جای دنیا مطرح نبود. خود موضوع بافت یه موضوع جدیدیه. موضوع احیا، حالا اهدای کاربری به بنای تاریخی در بافتای تاریخی احیا کردن، این خودش یه موضوع جدیده.
بله،
بر همینه که حالا شما می‌فرمودین که توجه بود. این در یک روند تکامل از شی، از یک چیزی که به نام عتیقه شناخته می‌شد، رسید به یک ارزش‌هایی که در یک بافت شهری پنهانه، و این نیاز، این خلأ قانونی و این نیاز حس می‌شد. در نتیجه در سال 97 ما به این نتیجه رسیدیم. همجور که آقای دکتر بیان فرمودن این طرح از سال 93 تقریبا آغاز شد. جا داره اصلا تشکر کنیم از آقای دکتر قادری نماینده وقت شیراز،
بله،
که این طرح به همت ایشون شروع شد. این طرح رفت در مجلس قبلی سال 94 در صحن و رأی نیاورد. بله، طرح فوریت نگرفت، برگشت خورد و از اون تاریخ تا به الان این یک مجلس عوض شد. حالا درست تعدادی از عزیزان از مجلس قبل در حال کمیسیون فرهنگی پیگیر این بودن، ولی تقریبا کاملا دگرگون شد. یعنی همون زمانی که سال 93 تا الان تو این 5 سال حتی نیازهای تو این 5 سال هم تغییر کرد. یعنی اینی که الان در صحن مجلس قرار داره با اونی که سال 93 بود بسیار بروزتر شده. اگه این قانون سال آینده تصویب بشه یه نیازهای دیگه ای رو در بر میگیره. این به نظر من یک روند تکاملی هست که چه بدن کارشناسی و چه عامه مردم نیاز این رو احساس میکنن و در نتیجه فرق این با قانون 1309 که به نظر من این قانون بسیار پیشرو و در همین زمان حاضر اگه انشالله مرحله تصویبش طی کنه، این نشان تکامل و بالا رفتن شعور فرهنگی کشوره.
بسیار عالی، ممنون، متشکرم. من فکر میکنم اگه موافق باشید ما، چون این بخشای مختلفی داره این قانون، نسبت به هر کدوم از این کمیت اشکالاتی که وجود داشته صحبت بکنیم. اگه آقای دکتر موافقین رو تکش بحث بکنیم ببینیم چطوری میشه. یه نکته خیلی جالبم اینه که جدا از سازمان میراث فرهنگی تعداد از وزارتخونه ها هم درگیر این مسئله هستن، مثل وزارت کار امور اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم. اینها هم بالاخره براشون تعیین تکلیف های مشخص شده. خب آقای دکتر اگه موافق باشین از این کلمه ارزش شروع کنیم. وقتی که ما یک ساختمان مدرن داریم، یک شیشه جدید داره، این رو ما اگه بشکنیم یا خرابش بکنیم میتونیم عینش رو بسازیم، ولی وقتی که صحبت از یک اثر تاریخی میشه، یک بنای تاریخی میشه، این رو وقتی ما تخریبش میکنیم خیلی سخت هست که بخوایم اون رو دوباره مجددن بیایم احیا بکنیم، بسازیم، دوباره استفاده بکنیم. یه اتفاقات ناگواری در بافت‌هایی داره میفته توی یک سری از شهرها که توسط خود مسئولینم بدون اینکه آگاه باشن داره واقعا اتفاق میفته. خب اینها رو ما به چه شکلی باید واقعا اینها رو ببینیم که اینها واقعا تک تکشون برگه های شناسنامه هویت سرزمین ما ایران هستن؟ اینا رو وقتی از بین میبریم، خراب میکنیم، به چه شکل باید درست بکنیم؟ قبل از این که توضیح رو بفرمایید، مثل اینکه آقای خرمی در خدمتتون هستید.
بله، ارتباط تلفنی داریم با سرکار خرم طیبه سیاوشی، نماینده مجلس و از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. عرض سلام و شب بخیر دارم خانم سیاوشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه.
بسیار سپاسگزارم. شنونده گفتگوی شما و جناب دکتر فرح‌بود خواهیم بود.
خواهش میکنم. خانم سیاوشی سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام.
خواهش میکنم. تبریک میگیم خدمت شما، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی از تهران، و سایر همکاران در کمیسیون فرهنگی که زحمت کشیدید تصویب کردید این بحث حمایت از سازمان میراث فرهنگی و بافت و مسائل تاریخی و فرهنگی. خواهش میکنم که مقدمه توضیح بفرمایید خدمت شنوندگان عزیز.
طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره برداران بنای تاریخ فرهنگی در صحن علنی مجلس خوشبختانه با قید یک فوریت به تصویب رسید و بلافاصله جزئیات اون هم به بحث قرار گرفت و با مساعدت سازمان میراث فرهنگی و در واقع دولت و نمایندگان محترم مجلس، به رغم مخالفت هایی که مطرح می شد که اولویت به هر حال مسائل اقتصادی و بحث بافتای تاریخی در اولویت نیست، ولی به هر حال این مهم به تصویب رسید که به نظر من به دلیل اینکه ما این در واقع در این حل و فصل مسائل بافتای تاریخی یک پیچیدگی هایی وجود داشت و یک موانع، این یک اتفاق خوبی برای نجات بافتای تاریخی ایران هست.
بله خیلی ممنون، متشکرم خانم سیاوش از توضیحاتی که فرمودید. در خدمت آقای دکتر طالبیان، معاون محترم سازمان میراث فرهنگی سند دست و گردشگری، و آقای دکتر احمدی، مدیر کل بنای تاریخی هستیم در استودیو. آقای دکتر، اگه صحبتی با خانم سیاوش دارید بفرمایید.
من باید خیلی خیلی تشکر کنم انصافا از نمایندگان محترم مجلس، خانم دکتر سیاوشی و بسیاری از نمایندگان کار با برخیشون الان صحبت خواهید کرد و همه نمایندگان. خوشبختانه جو خیلی خوبی وجود برای این که برای حفاظت، برای مدیریت یک پارچه از در واقع ثروت ملی ما که توی میراث فرهنگی است و فوق العاده در واقع این فضای فرهنگی به نفع در واقع حفاظت از میراث هست و این مطالبه جامعه و مردم هم هست و ما بسیار بسیار قدردانشون هستیم و من میدیدم که چقدر دفاع خیلی منطقی، علمی، درست و برحال بسیار مؤثر داشتن توی مجلس و این خیلی مایه مباهات بوده برای ما. من فکر میکنم که برحال این یک اتفاق مهم، یک نقطه عطفی برای میراث فرهنگی خواهد بود اگر انشالله همه مراحل تصویر نهایی از حتی نگهبانم انجام بشه، حتما مؤثر خواهد شد.
بله
مثلا بله
بله, بله خانم سیاوشی.
بله بله.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که یکی از مسائل مهمی که الان اینجا مطرح است بحث اعتباراته که باید به شکل مناسب هم دیده بشه، چون بالاخره وقتی که صحبت از توانمندسازی بافت میکنیم بالاخره بخش خصوصی هست که اینها رو باید ببینیم. به امید خدا انشاءالله شما برنامه‌های و خبرهای خوبی هم دارید که بعداً بتونیم اینها رو هی تکمیل بکنیم به امید خدا در مجلس و شاهد اتفاقات بهتری باشیم
انشاءالله. ولی در طرح هم این اتفاق افتاده، ولی خب قاعدتا دوستان سازمان میراث فرهنگی در این زمینه مساعدت خواهند کرد، چون من فکر میکنم مهمترین بخشش، حالا بحث مدیریت واحد و مسئله حالا ساز و کارهای اجراییش و اینها، این مسائل بماند، ولی به نظر من مهمترین بخشش اینه که در واقع اون مالکین خصوصی رو توانمند کنیم و در واقع این بافتها رو ما زنده نگه داریم و اینها در واقع متروکه نشن و قابل استفاده باشن.
بله.
اینکه در واقع مقرر شده که حالا تسهیلات بانکی ارزان قیمتی به این در واقع به این بخش برای احیای در واقع بافتای فرسوده داده بشه، این امر مهمیه و من مطمئنم که حالا اگر این در واقع اصل 75 نخوره در شورای نگهبان و انشاءالله به تایید شورای نگهبان برسه، قاعدتا اون سازوکارهای اجراییش با تدبیر سازمان میراث فرهنگی و با همکاری مجلس دیده خواهد شد.
ببخشید سرکار خانم سیاوشی، با توجه به اینکه برخی از شنوندگان ممکنه که این اصل 75 رو ندونن، ممکنه که یک توضیح بفرمایید که این چیست اصلا؟
ببینید اصل 75 قانون اساسی بر روی این مسئله تاکید داره، حالا من محتواییم از
بله بله ممنونم شما،
که در واقع طرحهایی که در واقع از طرف نمایندگان مطرح میشه و یک بار مالی دارن، یعنی در واقع موظف میکنن که بانک ها رو، دستگاه های دولتی رو که در واقع تسهیلاتی بدن یا حالا در هر حال یک بار مالی از این نوع رو داره، در واقع مشمول این قانون میکنن و معمولا به دلیل این بار مالی که برای دولت ایجاد میکنه دستور کار خارج میکنن. اگر در واقع این طرح یعنی اینها به صورت لایحه مطرح میشد، قطعاً چون برحال کارشناسی از طرف دولت شده بود و این بار مالی رو دولت متعهد می شد، قاعدتاً این به تایید شورای نگهبان، تایید محترم یعنی شورای نگهبان محترم می رسید. ولی متاسفانه من یه مقدار نگران این هستم که این طرح در واقع مشمول این اصل قانون اساسی بشه.
حالا به امید خداوند که خانم سیاوشی با تلاش شما و سایر همکاران این روند مثبت ادامه خواهد پیدا کرد و ما شاهد اتفاقات بهتری در حوزه میراث فرهنگی خواهیم بود. خیلی ممنون از شما خانم طیبه سیاوشی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در تهران، که امشب با برنامه رواق تماشا با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت بخیر،
شبتون بخیر. خواهش میکنم. خب آقای دکتر طالبیان، صحبت های خانم سیاوشی رو هم شنیدیم. ببینید یه مطلبی که خیلی ساده بخوایم اینو مطرح بکنیم، ما یه خونه ای داریم، این رو وقتی میسازیمش یه ارزش افزوده ای پیدا میکنه. خب وقتی که ما به اون مالک میگیم این رو شما اجازه نداری بسازی، خب بعد یه کاری بکنیم که این خلأ مالی که حاصل ساخت و ساز و ارزش افزوده این ملک است برای این به یه شکلی تعریف بشه. این ساده ترین روندی هستش که ما خودمون رو اگر جای اون مالک بذاریم این هستش که بعد این اتفاق براش بیفته. خب چه راهکارهایی دیده میشه برای این موضوع که اون مالک از این که خونش ثبت ملی ایران میشه به خودش بباله؟ کلمه ارزش رو واقعا وقتی آقای دکتر ما میگیم طلا چیز ارزشمندیه، خب بر همه دنیا مشخصه طلا رو ما میتونیم بفروشیم، میتونیم تبدیل بکنیم و چیز ارزشمندیه، ولی وقتی صحبت از یک بنای ثبتی در این دو سه سال اخیر، در این چند سال اخیر میشه، ناخودآگاه همه تنها چیزی که به فکرشون میرسه اینه که این رو بتونن یه تغییر کاربری ساده‌ای بدن، یه سفره خونه‌ای، یه کاری انجام بدن که بتونن از این خلأ و بنبستی که به وجود اومده نجات پیدا بکنن. چون شما بالاخره استاد هستین در این زمینه، من خواهش میکنم که در رابطه با اینکه واقعا ما این رو چطوری بتونیم ارزشمندش بکنیم به لحاظ اقتصادی توضیح بفرمایید.
آره من اجازه میخوام یه مقدار از فرموش قبلیت شروع کنم.
شروع کنید
با یه تفسیری. بعد شما راجع به ارزش صحبت کردید، خب میدونید که ارزش و موضوع یکپارچگی و موضوع اصالت اینا چیزایی هم که به جهت مبانی نظری با هم در ارتباط هستن. ارزش ها یا ذاتی هم که درشون وجود دارن یا ارزش ها نسبی هم، یعنی مردم هم که به یک چیزی ارزش میگذارن و بعد در جامعه میشه، بعد نسل به نسل در واقع ادامه پیدا. پس بنابراین ما این که الان آثار و بافتای تاریخی در واقع چون غیر قابل جایگزینن و قدمت بهشون میخوره، یک ارزش منحصر در واقع به دست میاد ازشون. ارزش‌ها یا فرهنگی هن یا اجتماعی هن یا اقتصادی هن، بنابراین ارزش یک دامنه خیلی گسترده ای داره. خب من میخوام بگم که به هر حال همین موضوعی رو که شما در واقع فرمودید، تمام اینا برای اینه که ما بتونیم این ارزش‌ها و یک پارچگی و اصالت در هم بحثای ملموس هم در موضوع محتوایی که پشت این هست تلاش بکنیم که این هم زنده باشه، پویا باشه و بتونه تداوم پیدا کنه. خب شما فرمودی راجع به این بحث در واقع من برمیگردم به این طرح حمایت. شما بالاخره به ما وقتی یه جایی رو ثبت میکنیم یک سری محدودیت‌هایی هم به هر به وجود میاد.
بله
مسلمن در ما تلاش باید بکنیم که کسی خونش ثبت میشه احساس افتخار بکنه و به هر حال به لحاظ ارزش اقتصادی هم وضعیت موقعیت بهتری پیدا کنه. خب ما نمونهشو در یزد داریم. شما در قبل از اینکه این تلاشای 4 5 ساله اتفاق بیفته و یا و در فهرست جهانی قرار بگیره و یک کارای خوبی انجام بشه، خب بالاخره الان خیلی متفاوت شده نسبت به گذشته. تقریبا خود مردم دیگه میبینی اصلا یک تخریب در این دو سال گذشته توسط مردم صورت نگرفته.
بله خودشو مشارکت میکنه.
تقریبا حتی جایی که مخروب بوده به سرعت اینا رو رفتن مرمت کردن. الان بیش از حداقل 150 تا پروژه اونجا در حال مرمته. این توسط ما نیستا. ما توسط در واقع از دانشجو گرفته رفته داره مرمت میکنه تا به هر حال به کسایی که سرمایه‌گذارن. و البته میدونید مثلا شهر یزد شاید بیش از 92-93% مسکونیه. اینا رو که من میگم بابت چند درصده و براتون جالب باشه، ما قبلا ما میرفتیم میگفتیم که به هر حال پرونده چرا نمیفرسته باید ثبت کنیم. مثلا در یزد تعداد خیلی زیادی متقاضی ثبت از طرف مردم هست که برای ما فرستادن.
جالبه.
الان بله این جالبه. هیچ وقت در سالهای گذشته اتفاق نیفتاده. یا مثلا در کاشان شما میدونید که الان میدونن که اگه خانه چند طبقه بسازن قیمتش کمتر خواهد شد تمام شدهش تا یه خانه تاریخی رو آماده کنن یا تغییر عمل کردن یا اصلا زندگی کنن. در اصل فوق العاده به لحاظ کیفیت در واقع متفاوت شده. ضمناً توی این قانون ما یکی از بنداش اینه که در واقع به صورت تهاتر اگر محدودیتایی وجود داره، مثلا زمین معوض، تراکم یا غیره، اگه یک جایی وجود داره که مثلا یک ساختمون مخدوش کرده، مثلا یک
منظر
یه بخشی از مثلا یه اثر یا بافتو، اگر ما محدودش کردیم و غیره یا